ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 18 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است که برابر است با 8 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. عصر بخیر شنونده گرامی، سلام گرمی یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشاد هستم در این مجله یک ساعته شامگاهی با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه دیدن شما را همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی اینجاست با تازه‌ترین خبرها، بشنویم از او.
با درود فراوان، جامعه جهانی بهائیان میگوید که بیش از 100 مغازه متعلق به بهائیان در سراسر ایران از جمله در شهرهای ساری، قائمشهر و بندرعباس به دست مقامات ایرانی محرموم شده است. به نوشته سایت جامعه بهائیان مستقر در ژنو سوئیس، مغازه‌های متعلق به بهائیان به این دلیل پلمب شدند که صاحبان آنها در دو روز تعطیل ایام بهائی، روزهای 22 و 23 آبان ماه کار نکردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد پلمب شدن محل کسب و کار شماری از بهائیان در ایران منتشر شده بود. در خبر دیگر، ایران با شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی قراردادی امضا کرد. این نخستین قرارداد ایران با یک شرکت غربی در حوزه انرژی پس از برداشته شدن تحریم‌ها محسوب می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر تولید و اکتشاف بخش خاورمیانه توتال گفته است که موافقت نامه اصولی این قرارداد به ارزش 4,300,000,000 یورو روز سه‌شنبه امضا شده و قرارداد نهایی قرار است اوایل سال آینده میلادی امضا شود. بر پایه این قرارداد شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت دولتی پتروپارس ایران بخشی از میدان گاز پارس جنوبی واقع در خلیج فارس را توسعه خواهند داد. در خبر دیگر، پلیس آلمان روز سه‌شنبه از دستگیری 5 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد طی عملیاتی در دو ایالت لوور ساکسنی در شمال غرب و نوردراین وستفالن در غرب آلمان دستگیر شدند. دادستانی فدرال آلمان این 5 مظنون را به پشتیبانی از تشکیلات تروریستی متهم کرده است. بر پایه این گزارش، یکی از دستگیر شدگان یک مرد عراقی 32 ساله به نام احمد عبدالعزیز عبدالله از چهره‌های شناخته شده اسلامگرایان در آلمان است که از مدت‌ها پیش نهادهای امنیتی آلمان او را زیر نظر داشتند. به گفته دادستانی فدرال آلمان، افراد بازداشت شده مسلمانان جوان را برای عضویت در گروه داعش تشویق می‌کردند. و رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رأی در چند دهکده کوچک در ایالت نیوهمپشایر بامداد سه‌شنبه به طور رسمی آغاز شد. این رأی‌گیری‌ها در دهکده‌ای کم سکونت ایالت نیوهمپشایر انجام شده است و نتایج به دست آمده از شمارش آرای افراد واجد شرایط در آنها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با اختلاف کمی از هیلاری کلینتون پیش است. در واقع در سایر ایالت‌های آمریکا رأی‌گیری از ساعت 14:30 به وقت ایران آغاز شده است. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات زودتر از دونالد ترامپ رأی خود را در ایالت نیویورک به صندوق انداخت. آخرین نظرسنجی‌ها در سطح ملی حاکی از پیشتازی هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ به میزان 3% بود. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مراکز اخذ رأی از بامداد سه‌شنبه به وقت آمریکا، یعنی ساعتی پیش، درهای خود را به روی رأی دهندگان گشودند و فردا 45مین رئیس جمهوری جدید آمریکا تعیین خواهد شد. از پیچیدگی سیستم انتخاباتی آمریکا یا همان کالج انتخاباتی خواهیم شنید. رویارویی رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهوری ایران بر سر این سخنان حسن روحانی درباره آزادی مطبوعات.
قلم شکسته و دهان بسته از اون کاری ساخته نیست. نشکنیم قلمها را به بهانه های واهی.
از سرگیری همکاری‌های نظامی ترکیه با روسیه، خدشه‌ای به عضویت این کشور با ناتو ایجاد خواهد کرد؟
ترکیه به غایت به ناتو احتیاج داره و پیوندش چنان عمیقه که تحولاتی که ما در سوریه شاهدش هستیم و یا سیاست‌گذاری‌های جاری آقای اردوغان نمیتونه خطر جدی باشه.
و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. با تمام شدن تبلیغات انتخاباتی در آمریکا، صندوق‌های رأی‌گیری از ساعت اولیه امروز سه‌شنبه به وقت محلی کار خود را آغاز کردند و تا کمتر از 24 ساعت دیگر سرنوشت 45مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روشن خواهد شد. سمیرا قرائی از رادیو فردا.
سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا کمتر از 24 ساعت دیگر روشن می شود و مشخص می شود پس از ماها کمپین انتخاباتی، هک و انتشار ایمیل، ویدیوهای رسوایی برانگیز، خبر و تحلیل و مناظره، آیا سرانجام برای نخستین بار یک زن روانه کاخ سفید خواهد شد یا تاجری میلیونر و معروف که هنوز به روشنی و بدون شرط و شروط نگفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا نه. صندوق‌های رأی‌گیری در برخی از مناطق کم جمعیت ایالات شرقی نظیر نیوهمپشایر و مکان‌هایی که زیر 100 رأی دهنده دارند به روی رأی دهندگان باز شده و 45مین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رسما آغاز شده است. آنگونه که نظرسنجی روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد، شانس پیروزی هیلاری کلینتون 46% و آقای ترامپ نزدیک به 42.9% است. نظرسنجی بی بی سی این آمار را 48-44 به نفع خانم کلینتون اعلام کرده است. در نظرسنجی سی ان ان نیز خانم کلینتون 49% و آقای ترامپ 44% شانس پیروزی دارند. آخرین تلاش‌های دو نامزد برای کسب آرای کسانی که هنوز تصمیمشان را نگرفتند شب گذشته به پایان رسید. هیلاری کلینتون به میشیگان و نورث کارولینا رفت و البته توقفی هم در فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا داشت تا در آنجا همراه با باراک اوباما سخنرانی کند. دونالد ترامپ هم راهی نیوهمپشایر شد تا برای آخرین بار به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مردم آمریکا را خطاب قرار دهد. کلینتون در آخرین تلاشش در راه رسیدن به کاخ سفید در نورث کارولینا چنین گفت:
این انتخاباتیه که واقعاً به اون چه در قلب ما به عنوان آمریکایی مربوط میشه. قبل از اینکه روی این صحنه بیام و حالا روی این صحنه، اون چه میبینم نیرومندیه، لذته. دوستان من، هیچ دلیلی وجود نداره که فکر کنیم روزهای خوش آمریکا مقابل روی ما نیست. هست، اگر همگی با هم اون رو طلب کنیم. روزی بچه ها و نوه هاتون از شما خواهند پرسید در سال 2016 که همه چیز در خطر بود شما چه کردید؟ خواهید گفت که به آمریکایی قوی تر، منصف‌تر و بهتر رای دادم. آمریکایی که ما در اون پل می سازیم، نه دیوار.
همین دیواری که خانم کلینتون از آن میگوید یکی از شگفتی‌های انتخابات سال 2016 را رقم زده است. در انتخابات امسال تعداد افرادی که رأی زود هنگام دادند بسیار بیشتر از گذشته بوده و تعداد هسپانیک و لاتینوهایی که رأی زود هنگام دادند بی سابقه بوده. در سال 2012 بسیاری از هسپانیک‌ها به آقای اوباما رأی دادند، اما در آن انتخابات آرای آنها اهمیت تعیین کننده ای نداشت، چرا که سیاه پوستان آن انتخابات را به نفع آقای اوباما تمام کردند. با این حال در این انتخابات زبان تند آقای ترامپ و همین دیواری که خانم کلینتون به آن اشاره می کند انگیزه قوی برای هسپانیکا و رأی دادن آنها بوده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد موج هسپانیکا بزرگ است و واقعی و می تواند ترامپ و رأی دهندگان سفید پوست طبقه متوسطی او را شکست دهد و کل انتخابات را به نفع خانم کلینتون تمام کند. اما از آن سو دونالد ترامپ در آخرین سخنرانی خود همچنان به شعار همیشگیش وفادار ماند: بیایید باز آمریکا را بزرگ کنیم.
Together we will make America wealthy again.
در کنار هم باز آمریکا را ثروتمند می‌کنیم، آمریکا را قوی می‌کنیم، باز آمریکا را امن می‌کنیم و باز آمریکا را بزرگ می‌کنیم. من از شما می‌خواهم که آرزوهای بزرگ کنید. چرا که با رأی شما ما تنها چند ساعت با آنچه تمام عمرمان منتظرش بودیم فاصله داریم. من به تمام شما پدر مادرهایی که به فکر فرزندانتان هستید و همگی شما بچه هایی که به فکر آینده تان هستید میگویم من با شما هستم، برای تان می جنگم و برای شما می برم، قول می دهم.
باراک اوباما رئیس جمهوری که کمتر از دو ماه دیگر در کاخ سفید خواهد بود، همراه با همسرش میشل نیز روز گذشته در حمایت از هیلاری کلینتون دست به سخنرانی زدند. سخنرانی که به زعم بسیاری از رسانه‌های آمریکایی سخنرانی مملو از احساسات و عواطف بود. آقای اوباما خانم کلینتون را اینگونه معرفی می‌کند.
فقط یک روز دیگر مانده. حالا این فرصت پیش روی ماست تا 45مین رئیس جمهورمان را انتخاب کنیم که پیشرفتی را که تا به امروز داشتیم ادامه خواهد داد و کار را تمام خواهد کرد. کسی که باقی رهبران دنیا به او احترام می‌گذارند. باهوش و مصمم است و قبل‌تر امتحانش را پس داده است. او بهتر از هر کسی پیش از خودش آماده است که به کاخ سفید بیاید، حتی بهتر از من و بهتر از بیل کلینتون. او رئیس جمهوری بعدی آمریکا هیلاری کلینتون است.
اما آنچه که در ساعت آینده و نیمه شب امشب رسانه‌ها و علاقه‌مندان به انتخابات باید به آن نظر داشته باشند، آراء ایالات کلیدی است. ایالاتی که از آراء الکترال بالایی برخوردارند و در 30 سال گذشته هم به نامزدهای دموکرات و هم به نامزدهای جمهوری خواه اقبال نشان دادند و پیشبینی نتایج آنها دشوار است. نظیر نورس کارولاینا، فلوریدا، ویرجینیا، نیو همشایر و پنسیلوانیا. اما آمریکا سه‌شنبه شب تنها رئیس جمهور خود را انتخاب نخواهد کرد. اعضای کنگره و سنای آمریکا نیز در جریان انتخاباتی موازی با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد و در جریان هستید که امروز از ساعت 6 بامداد به وقت شرق آمریکا رأی‌گیری در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی آمریکا شروع و به همراه اون با آغاز روز در ایالات مرکزی و غربی این کشور نیز ادامه یافته. در حال حاضر در برخی از حوزه‌های کوچکتر کار رأی‌گیری یا خاتمه یافته و یا در شرف خاتمه یافتن است و به زودی باید منتظر نتایج اولیه انتخابات باشیم. دو نامزد اصلی، هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه، در ادامه رقابتی پرفراز و نشیب و بی سابقه به روز انتخابات رسیدند. در مورد این انتخابات در استودیوی رادیو فردا با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی گفتگویی خواهیم داشت. آقای روشندل، به استودیو خوش آمدید و سوال اول اینه که با توجه به پیچیدگی سیستم انتخاباتی در آمریکا، در حد امکان براتون در مورد این سیستم توضیح کوتاهی برای شنوندگان ما بدید.
البته همونطور که میدونید در آمریکا رأی مردم به صورت مستقیم داده میشه به نامزدهای دو حزب که معمولاً البته بیش از دو حزب در انتخابات شرکت دارن، ولی دو حزب اصلی هستن که رئیس جمهور از میان آنها انتخاب میشه. پیچیدگی قضیه در این هستش که آرای مردم به تنهایی برای تعیین رئیس جمهوری کافی نیست و آرای الکترال یا مجمع برگزینندگان ایالت‌ها هست که رئیس جمهور رو به طور نهایی تعیین میکنه. هر نامزدی که اکثریت آرا رو در ایالتی به دست بیاره، همه آرای الکترال اون ایالت رو کسب میکنه و این رو شما میبینید که در نقشه آمریکا یا در پرچم آمریکا ایالت‌ها رو گاهی وقت با رنگ قرمز یا آبی نشون میدن و این نشان دهنده دموکرات‌ها با رنگ آبی و جمهوری‌خواها با رنگ قرمز هستش. بنابراین صرف نظر از ایالتی که به صورت سنتی دموکرات یا جمهوری خواه هستن، بعضی از ایالات هستن که ایالات مردد شناخته میشن برای اینکه در انتخابات مختلف به حزبای مختلفی رأی دادن. به طور سنتی ایالاتی مثل تگزاس به جمهوری خواهان رأی میدن، ولی کالیفرنیا و واشنگتن به دموکرات ها رأی میدن. ایالاتی هم هستن که بین دو وضع در تردید هستن. هر ایالت به تعداد نمایندگانش در کنگره رأی الکترال داده. تعداد کل آرای الکترال 538 رأی هست، یعنی به تعداد نمایندگان کنگره. هر نامزدی که بتونه نصف به علاوه این رقم رو، یعنی 270 رأی الکترال رو کسب بکنه، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میشه.
آقای روشندل، این که شما دیروز ازش به عنوان کالج انتخاباتی صحبت میکردید همین بود که توضیحش رو دادید؟
بله همین کالج انتخاباتی.
آقای روشندل، گفتیم که امروز از ساعت 6 بامداد به وقت شرق آمریکا، یعنی به وقت نیویورک و واشنگتن، بله، انتخابات آغاز شده و به تدریج در ایالت‌های دیگه، به طور مثال در کالیفرنیا یا جاهای دیگه که تفاوت بیشتری دارن، تفاوت ساعت منظورمه، آغاز شده. شاید بد نباشه برای شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه توضیح بدیم که ساعت 6 بامداد به وقت ایران کی بود؟
برابر 2:30 بعد از ظهر هست به وقت ایران.
یعنی چند ساعتی پیش انتخابات آمریکا شروع شده.
همینطور.
تا 24 ساعت، در 24 ساعت آینده هم باید منتظر جواب کلی باشیم. اما سوال دوم از شما اینه که وضعیت نامزدها در حال حاضر در کدام یک از ایالتی که شما مردد خوندینشون، کدام از این ایالت‌ها میتونن به نحو محسوسی وضعیت رو تغییر بدن به نفع هر کدام از این دو؟
در مجموع دو نامزد در وضع بسیار حساسی قرار گرفتن. کلینتون علی‌رغم اینکه 252 رأی آبی کالج انتخاباتی رو در اختیار داره که عمدتاً بهش میگن پشت دیوار آبی قرار گرفته. ترامپ فعلا میتونه روی 163 رأی قرمز حساب بکنه، اما ایالات فلوریدا، آیووا، میشیگان، نوادا، نیوهمشایر، کارولینای شمالی، اوهایو، پنسیلوانیا، ویرجینیا و ویسکانسین ایالاتی هستند که در هر دوره‌ای در چند دهه اخیر به یکی از دو حزب رأی دادن و جاشون رو مرتب عوض کردن و همین قضیه مبارزه رو غیر قابل پیش بینی و مشکل میکنه. بعضی از ایالات مثل فلوریدا 29 رأی الکترال دارن که در ردیف بالای جدول قرار میگیره و تأثیر عمده میگذاره. کلینتون شانس کمتری برای گرفتن رأی فلوریدا داره، اما ترامپ اگر فلوریدا رو بگیره باز هم نمیتونه برنده مسابقه بشه. ایالاتی مثل ویرجینیا با 13 رأی، کارولینای شمالی با 15 رأی و اوهایو با 18 رأی، اینها بینابین هستن، نقششون بینابینیه، به تنهایی کافی نیستن، اگر با ایالت دیگری تجمیع بشن تأثیر قطعی دارن. برای مثال من بگم، برای اینکه روشن بشه، کلرادو 9 رأی داره ولی در 4 انتخابات اخیر 2 بار برای جورج بوش جمهوری خواه رأی داده، 2 بار برای اوبامای دموکرات رأی داده. تا آخرین لحظات رأی گیری این قضیه قابل پیش بینی نیست. در آمارها همین ایالت کلرادا به صورت تئوری نشون میده که 39% آرا رو هر دو تا کاندیدا به طور مساوی در اختیار دارن، در حالی که هنوز 14% از رأی دهندگان تصمیم خودشون رو نگرفتن که به کی رأی بدن. تا هفته پیش دموکرات‌ها پیش بودن، از دیروز جمهوری‌خواه پیشی گرفتن. ایالات دیگری هستن مثل نیوهمشایر 4 رأی دارن، نوادا 6 رأی، نبراسکا 5 رأی. اینها میتونن موازنه رو به نفع یا ضرر یک کاندیدا در مراحل نهایی کاملا به هم بزنن.
خب آقای روشندل، شما به عواملی مثل رقابت‌ها و پیچیدگی‌ها در این انتخابات اشاره کردید، اما چه عواملی باعث شده که همه ناظران و همه تحلیلگران در مورد منحصر به فرد بودن این انتخابات اتفاق نظر داشته باشن؟
باید توجه بکنیم که ما با دو تا پدیده کاملا متفاوت و شاید هم منحصر به فرد مواجه هستیم. خانم کلینتون اولین کاندیداست و یک زن هست. 100 سال پیش در خیابانه نیویورک زنان برای برابری با مردان دست به مارش و تظاهرات زدن. امروز 100 سال از اون واقعه میگذره، 100 سال پیش همین هفته بود. یک زن حالا یک نامزد انتخاباتی شده و تا حد بسیار زیادی جلو رفته و امکان داره که برنده بشه، اما میزان محبوبیتش اونقدر که باید نیست. در اروپا اما همزمان شما رهبران آلمان و انگلیس رو دارید که زن هستن و چهره‌های برجسته‌ای در سیاست اتحادیه اروپا را زنها تشکیل میدن. کلینتون سابقه وزارت داره، همسر یک رئیس جمهور است. اینا همه ویژگی‌های خاص این انتخابات به حساب میان. در مقابل این قضیه دونالد ترامپ رو داریم که یک ضد ساختاره، از عالم معاملات ملکی و تلویزیون و هالیوود اومده به سیاست و شباهت به رهبران پوپولیستی سایر کشورها مثل چاوز و مادورو داره. از بسیاری پیچ خم‌های سیاست کم اطلاع یا بی اطلاع است و یا تصویری عوامانه ترسیم میکنه. در کلام و سخنش منش عامیانه داره و بسیاری از مردم او رو تایید نمیکنن، اما یک موج جدیدی از جامعه آمریکا به طرف او اقبال نشون دادند. اینها و بسیاری از جزئیات دیگر این انتخابات را به یک پدیده کاملا بی سابقه در تاریخ آمریکا تبدیل کرده.
سپاسگزارم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی، اینجا در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه بودیم. و ما بریم به سراغ گزارشی دیگر. آیا روسیه حامی دونالد ترامپ است و به نفع او در انتخابات آمریکا مداخله کرده؟ رهبران روس با رد این اتهامات تاکید می‌کنند که مهم نیست دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون رئیس جمهوری جدید آمریکا شوند، بلکه مهم است روابط پرتنش کنونی دو کشور بهبود یابد. آنا رایسکایا:
گفته می شود که طی هیچ یک از دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ظن نمی رفت که دولت خارجی به نفع یکی از نامزدها در انتخابات مداخله کرده باشد. اما در آخرین مناظره تلویزیونی هیلری کلینتون دونالد ترامپ را بازیچه دست کرملین خواند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آنچه تملق‌گویی ترامپ از ولادیمیر پوتین و الگو گرفتن وی از رئیس جمهور روسیه در مسائل سیاسی نمید را بی سابقه توصیف کرد. پوتین و ترامپ بارها یکدیگر را تحسین و تمجید کردند که از به یاد ماندنی ترین این اظهارات وصف ترامپ به عنوان فردی با استعداد از سوی پوتین و تاکید ترامپ بر اینکه پوتین رهبری بسیار بهتر از اوباماست بود. نمایندگان پارلمان روسیه علنان کلینتون را نابکار و مجنون و ترامپ را پایبند به اصول و دوراندیش توصیف میکنند. ولادیمیر ژیرینوفسکی، سیاستمدار جنجالی روس که بسیاری او را شیپور کرملین میخوانند، به دفعات تاکید کرد ترامپ بهترین گزینه برای آمریکا و همچنین برای اروپا، خاورمیانه و شاید اندکی برای روسیه است. گزارش ها هاکیست، روس های مقیم آمریکا اکثران به ترامپ رای می دهند و یک نظرسنجی در روسیه نشان داده که اگر شهروندان این کشور می توانستند در انتخابات آمریکا شرکت کنند، 38% به ترامپ و 9% به کلینتون رای می دادند. طبق این نظرسنجی، 80% مردم روسیه سیاست فعلی کاخ سفید را تهدیدآمیز و بسیار نامطلوب ارزیابی می کنند. سرگی پرخومینکو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بهترین گزینه برای روسیه نیست.
И Клинтон, и Трамп будут занимать очень жесткую позицию по отношению к России.
هم کلینتون و هم ترامپ موضع خیلی سختی در قبال روسیه خواهند داشت. کلینتون بیشک بدبین خواهد بود که کرملین میخواسته از انتخاب وی ممانعت کند و ترامپ نیز ناخشنود است که حمایت روسیه برای وی دردسرساز شده. در این حال کلینتون برای پوتین و اطرافیانش چهره آشنا و قابل پیش بینی است، اما خوبی ها و بدی های ترامپ قابل پیش بینی نیست. باید یادآوری کنم که نزدیکان پوتین پیرامون مداخله روسیه در رقابت‌های ترامپ و کلینتون دو دسته شدند و بر کمتر کسی پنهان است که سرگئی ایوانوف رئیس پیشین دفتر پوتین در کنار سایر کسانی که مخالف چنین مداخله‌ای بودند در این جدال شکست خوردند. کرملین آنقدر مشغول شد که رئیس جمهور مطلوب خود را وارد کاخ سفید کند که شانسش را از دست داد، زیرا هیچ رئیس جمهوری بهتر از اوباما که تا همین اواخر در پی مصالحه بود برای روسیه وجود ندارد و نخواهد داشت.
روسیه همچنین طی این دوره رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا متهم شد که از راه هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک کرده و به رغم تکذیب جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، بسیاری مرددند که ایمیل‌های کلینتون و نزدیکانش زیر نظر دولت روسیه در این پایگاه افشا شده. به گزارش نیوزویک، بسیاری از رهبران اروپایی ابراز نگرانی کردند. تکذیب نقش مسکو در این حملات سایبری از سوی دونالد ترامپ، کرملین را برای ادامه مداخله در انتخابات آمریکا و اروپا جسورتر کرده. اخیراً شبکه NBC نیوز گزارش داد که هکرهای نظامی آمریکایی سیستم‌های الکترونیکی دولت روسیه را تحت کنترل درآوردند. تا در صورتی که مسکو برای هک سیستم شمارش آرا در انتخابات آمریکا اقدام کند، با واکنش سریع رو خواهد شد. این گزارش باعث انتقادهای فراوان مسئولین روس شده. مسکو همچنین همواره منکر اتهام مداخله در انتخابات آمریکا بوده. اما یک شنبه گذشته دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، طرح این اتهامات را عجیب خواند و به شبکه 2 تلویزیون اسرائیل گفت:
скажем прямо, американская политическая машина, она очень мощная.
باید صراحتاً بگویم دستگاه سیاسی آمریکا بسیار قدرتمند است و فعالانه در امور تمام کشورها مداخله می کند. آنها این رویکرد را کاملا عادی می دانند و ظاهرا معتقدند که فقط خودشان مستحق هستند و کشورهای دیگر نباید در این زمینه هیچ فعالیتی داشته باشند.
سه‌شنبه جدال روسیه و آمریکا بر سر انتخابات ریاست جمهوری بود دیگری نیز پیدا کرد. مسکو واشنگتن را متهم کرد که از نظرات دیپلمات‌های روس بر سلامت انتخابات آمریکا جلوگیری می‌کند و ضمن اعتراض رسمی دیپلماتیک هشدار داد که برای مقابله به مثل به واشنگتن اجازه نخواهد داد در انتخابات آتی روسیه به عنوان ناظر حضور داشته باشد. در روزهای گذشته رسانه‌های روس مدام بر این موضوع تاکید داشتند که سیستم انتخاباتی ایالات متحده دارای نواقص اساسی است و انتخابات در این کشور به هیچ وجه دموکراتیک و بهتر از انتخابات روسیه و یا سایر کشورها نیست. آن رایسکه، رادیو فردا.
اگر می‌بینیم که توجه جهانی به انتخابات آمریکا زیاد هستش، بخشش به دلیل ساختار انتخاباتی و مدل دموکراسی آمریکا هستش.
هر تزلزلی که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی می‌تونه تبعات منفی بسیار زیادی در دنیا داشته باشه.
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان، تولید ناخالص داخلی آمریکا 18000 میلیارد دلاره.
چهل و پنجمین رئیس جمهور. ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016.
شما شنونده خوب ما نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و ما رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
ملت آمریکا آزمون سختی در پیش دارن. منظورم انتخاباته. امیدوارم در این انتخابات سربلند و پیروز بیان بیرون.
من یه پیام دارم به مردم آمریکا. مردم آمریکا اگر اقتدار آمریکا به جهان میخوان به جمهوری خواهان رأی بدن. آقای ترامپ.
من شک ندارم که خانم کلینتون رئیس‌جمهور آینده آمریکا خواهد شد.
من می‌خواستم بگم انتخابات آمریکا یک چیز جهانیه. اصلا از اینکه یه عده‌ای طرفداری ترامپ یه عده‌ای طرفداری کلینتون رو بکنن صحیح نیست. یه مرکزی باید وجود داشته باشه که اینا دارن رهبری دنیا رو میکنن. اصلا آقای مثل ترامپ باعث طرفکندگی مردم دنیاست، نه تنها امریکا. به نظر من رأی‌گیری از تنها از مردم امریکا برای این مسئله کافی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به شنیدن سرخط مهمترین خبرها. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رأی در ایالت‌های مختلف این کشور به طور رسمی آغاز شد. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات رأی خود را در ایالت نیویورک به صندوق انداخت. همزمان با پیشروی ارتش عراق و حامیانش در اطراف شهر موصل، گزارش‌هایی از کشف یک گور دست جمعی در منطقه نزدیک به این شهر منتشر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بازداشت نزار زکا شهروند لبنانی در ایران را به مشکل میان تهران و واشنگتن مربوط دانست. ایران با شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. این نخستین قرارداد ایران با یک شرکت غربی در حوزه انرژی پس از برداشته شدن تحریم ها محسوب می شود. توران میرهادی از چهره‌های شناخته شده ادبیات کودک و نوجوان در ایران روز سه‌شنبه در سن 89 سالگی در تهران درگذشت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه حسن روحانی را به دورویی متهم کرد. دو روز پیش از این رئیس جمهوری ایران رانت اطلاعاتی را بلای بزرگی در کشور خوانده بود. این مهمترین رویارویی دو رئیس قوه در ماه‌های گذشته محسوب می‌شود و در همین رابطه بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
یک مورد فوق‌العاده عجیب، این نامی است که رسانه‌ها در تهران برای افشاگری رئیس قوه قضاییه علیه رئیس جمهور برگزیدند. روز دوشنبه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت:
من تعجب می‌کنم که برخی میگن ما نشکنیم قلم‌ها رو به بهانه‌های واهی، نبندیم دهان‌ها را بر اساس بهانه‌های غیر اساسی. واضح است که خطاب به دستگاه قضایی است. چرا این حرف‌ها را که نوع افتراس به دستگاه قضایی، توهین به دستگاه قضایی، چرا این حرفا رو میزنیم؟ خود حضرت عالی در موارد متعدد شفاهن به من گفتید، کتباً نوشتید، با واسطه پیغام دادید که چرا با فلان روزنامه برخورد نمی کنید. حالا که در میان اهالی روزنامه قرار میگیرید و رسانه ها، وقت ندای آزادی میدید.
خطاب رئیس قوه قضاییه بدون هیچ پرده پوشی سخنان روز جمعه حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در تهران بود.
قلم شکسته و دهان بسته از اون کاری ساخته نیست. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های غیر اساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد.
تحلیلگران واکنش رئیس قوه قضاییه به این سخنان را شدیدترین درگیری میان رؤسای دو قوه در طول عمر دولت 11 هم خواندند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
گرچه این بار اولی نیست که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه پاسخ آقای رئیس جمهور رو به صراحت میدن، اما این بار من فکر میکنم خیلی لحن تندی داره. به طور مشخص آقای رئیس جمهور رو به دروغگویی متهم کردند. این تند شدن لحن ها هم از سمت آقای رئیس جمهور و هم از سمت رئیس قوه قضاییه که یک نهاد انتصابی وابسته به رهبر هست، به نوعی میتونه در ارتباط با موضوع انتخابات پیش رو هم باشه.
علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رد و بدل شدن این سخنان را در عرصه سیاسی ایران نشانه ای از عمیق‌تر شدن اختلاف میان نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی میداند و میگوید:
فکر میکنم مسئله رو باید در تشدید اختلاف بین آقای روحانی و آقای لاریجانی دید. در پی گلایه یا شکایت، اگر به تعبیر دقیق تر بگیم، که آقای روحانی نزد آقای خامنه‌ای برده و به نظر میاد که آقای خامنه‌ای این مسئله رو یا به آقای لاریجانی تذکر داده یا به هر حال به او ارجاع داده برای بررسی و توجه کردن. بنابراین من فکر میکنم که در صدر این مسئله نوعی اختلاف بین آقای روحانی و آقای لاریجانی دیده میشه. به طور کلی اختلافات میان قوه مجریه و قوه قضاییه در ماه‌های گذشته رو به گسترش بوده. بنابراین من فکر میکنم که اون نکته‌ای که آقای روحانی بهش اشاره میکرد به عنوان رانت امنیتی، رانت اطلاعاتی و رانت رسانه‌ای، در حال حاضر در کنترل قوه قضاییه هست برای مقابله با قوه مجریه.
آقای روحانی روز شنبه همچنین رانت اطلاعاتی را بلای بزرگ در کشور دانسته و گفته بود:
وقتی من یک نشریه‌ای دارم، پولم از یه جایی میاد، دلنگرانی ندارم بخرن نخرن، 2000-3000 چاپ بکنم میفرستم برای نهادهایی، برگشت مهم نیست، اطلاعات دست اولم میگیرم. رانت اطلاعاتی بلای بزرگ در کشور ما. هنوز پرونده دست بازپرس قاضی هم خبر نداره، دادستان هم خبر نداره، این آقا خبر داره. دستگاه امنیتی ما هنوز اون وزیرش خبر نداره، اون رئیسش خبر نداره، اون کارشناسه دستش، این یکی خبر داره. ما نمیدونیم چجوریه، اجنه هستن تو اینجاها چیه. چه جوری ارتباط دارن؟ ما که درست نفهمیدیم. رانت اطلاعاتی رو بذاریم کنار.
آقای روحانی پیش از این نیز بارها بدون ذکر نام از مسئولیت دائمی رسانه‌های مخالف دولت از جمله روزنامه کیهان انتقاد کرده بود. با این همه رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ساکن ترکیه میگوید که همه این سخنان حتی سبب نمی‌شود که از حجم حملات علیه دولت حسن روحانی کاسته شود.
صحبت کردن یا اظهار نظر کردن علیه آقای روحانی یا مانع تراشی در مسیر برنامه‌هاش در ایران جرم تلقی نمیشه، یعنی مثل آقای خامنه ای نیستش که اگه کسی اظهار نظر بکنه خلاف رهبری یا بخواد مانع ایجاد بکنه بتونن اتهامی علیش بتراشن و او رو به دادگاه ببرن، بلکه در نزد بسیاری از تندروها یک افتخار و یک برنامه و یک دستور کار تعریف میشه و اونها هم ابزارهای قدرت کافی رو دارن که این کار رو عملی بکنن. به همین جهت ما میبینیم که آقای روحانی در طول 3 سال گذشته بعضی از این حرفا رو به طور دائم تکرار کرده ولی اثر نداشته. خودشون گفته بودن که مطبوعات مانند می حافظ هستش که هرچه بگذره اثرش بیشتر خواهد شد، ولی به نظر میرسه حرفای آقای روحانی یه طوری بوده که هرچه ازش بگذره اثرش کمتر شده، اونم به خاطر ساخت داخلی قدرت در ایران هست.
تحلیلگران در حالی روزنامه‌نگاران را قربانی اصلی کشمکش میانه قوای متفاوت در جمهوری اسلامی می‌دانند که حسن روحانی پیش از پیروزی در انتخابات وعده‌های فراوانی را برای بازگشایی فضای سیاسی به روزنامه‌نگاران داده بود. دو اینک چند ماه مانده تا پایان دوران ریاست جمهوریش وعده داده است که لایحه نظام رسانه‌ای را به تصویب می‌رساند و نظارت بر رسانه‌ها را از نهادهای حکومتی به خود رسانه‌ها منتقل خواهد کرد. وعده‌ای که در همین ابتدا با واکنش صریح صادق لاریجانی روبرو شد.
تشخیص جرم با قاضی. واقعیت این است که در هیچ کجای دنیا در هیچ نظامی ما آزادی مطلق نداریم. دلیلش هم روشنه، چون آزادی ها با هم تضاهم می کنند. لذا تمام کشورهای دنیا قبول دارند که آزادی به نحوی باید محدود بشه.
علی اصغر رمضان پور اما همه این تلاش ها را بی نتیجه می داند و می گوید
حتی اگر لایحه مورد نظر آقای روحانی تصویب بشه که البته خود اون لایحه دارای اشکالات اساسی هست از نظر اهالی رسانه و مطبوعات در ایران، اما حتی اگر این تصویب هم بشه تأثیری در تلاش قوه قضاییه نخواهد داشت، برای اینکه به نظر میاد که به طور کلی موضع قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه تغییر کرده نسبت به دوره‌های قبلی ریاست جمهوری و قوه قضاییه به نوعی داره نقش نظارت بر قوه مجریه و حتی اگر به تعبیری بخوایم بگیم ایفای نقش رهبری رو انجام میده.
در جدیدترین واکنش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه بار دیگر بر اعتقاد دولت حسن روحانی به آزادی بیان و آزادی نقد و انتقاد در چارچوب قانون تاکید کرد و گفت دولت هم معترض است که عده‌ای در حاشیه امن قرار گیرند، حتی که کرده و تهمت بزنند و فراتر از قانون عمل کند. به گفته سخنگوی دولت انتقاد و اعتراض حسن روحانی به این مجموعه بوده است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
معاون وزیر دفاع ترکیه در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفته که کشورش برای ایجاد یک سیستم دفاع موشکی دوربرد با همه از جمله روسیه گفتگو خواهد کرد و برنامه هفتگی جامعه. هر دوی اینها در صف پخش هستند، اما پیش از اونها میریم به سراغ یک گزارش و بشنوید که برای اولین بار از زمان رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شرکت توتال فرانسه همراه شرکت ملی چین و پترو پارس ایران کنسرسیومی تشکیل دادن تا فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی رو توسعه بدن. میدان گازی پارس جنوبی میدانی مشترک میان ایران و قطر هست. در همین راستا روز سه‌شنبه امروز یک توافقنامه اصولی بین این کنسرسیوم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد که ارزش اون 4 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده. درباره این توافق هانا کاویانی از رادیو فردا با سارا بازوبندی استاد دانشگاه ریجنت لندن و پژوهشگر بنیاد چاتم هاوس گفتگو کرده و ابتدا درباره اهمیت بازگشت شرکت توتال به ایران پرسیده. بشنویم.
بزرگترین اهمیتش این هست که ایران داره کم کم از اون موقعیت خیلی در تنگنا بودن زمان تحریم ها که هیچ انتخاب دیگه غیر از مثلا شرکت های هندی و چینی برای ایران وجود نداشتن و هیچ شرکت بین المللی دیگه حاضر نبود، خصوصا شرکت های غربی معتبر حاضر نبود با ایران داد و ستدی داشته باشه، از اون وضعیت داره در میاد. بعد از یه دوره خیلی طولانی مثلا یه شرکتی مثل توتال داره برمیگرده به ایران و این به نظر من خیلی امید بخشه از این جهت که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی داره به ایران تا حدودی حالا هرچند به آرامی برمیگرده. و از طرف دیگه خب برای ایران همین خیلی مهم هست که فقط تنها انتخابش، تنها گزینه‌هاش شرکت‌های پیمانکاری یا مثلا شرکت‌های بین‌المللی چینی یا هندی نباشن.
صحبت شده که این توافقنامه اصولی در اوایل سال آینده میلادی تا چند ماه دیگه تبدیل به یک قرارداد کامل میشه. تو این بازه زمانی فکر میکنید که آیا موضوعی هست که تاثیرگذار میتونه باشه در روندی که این توافق تبدیل به قرارداد بشه؟ آیا خطری تهدیدش میکنه؟
ما کلا در یک منطقه نسبتا ناآرامی هستیم. در اکثر کشورهای همسایه ایران وقایع بسیار ناخوشایندی در حال اتفاق هست و ایران هم متاسفانه به نوعی یا حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این وقایع دست به گریبان هست. حالا تا چه حد میتونه اینها تهدید و خطری باشه برای ایران واقعا پیش بینی کردنش سخته، ولی خب به هر حال یک عوامل تهدید کننده همیشه وجود داره. از این جهت عامل تهدید کننده بعدی به نظرم برمیگرده روابط سیاسی داخل خود ایران. یعنی الان به پایان رسیدن دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی و اینکه حالا انتخابات بعدی چگونه برگزار خواهد شد و در پی اون انتخابات بعدی مجلس چگونه برگزار خواهد شد، روابط بین مثلا ساختار سیاسی و امنیتی و ساختار دولت چگونه با هم دیگه خواهد بود و تا چه حد این داد و ستدها بین زوایای مختلف قدرت سیاسی و امنیتی داخل ایران به یک تعادلی خواهد رسید که این اجازه رو اولا به سرمایه‌گذاران خارجی بده که بیشتر در ایران فعالیتش رو بیشتر بکنن و دوما این امنیت خاطر رو به سرمایه‌گذاران خارجی بده که ایران قابلیت این رو داره که این سرمایه‌ها رو جذب بکنه و این موقعیت‌ها رو فراهم کنه. این دو تا عامل به نظرم بزرگترین عوامل خطر هستن.
درباره موضوع انرژی می‌خواستم سوال کنم و اون هم مشخصاً مربوط به میدان پارس جنوبی هست. میدان مشترکی است بین ایران و قطر. در طول این سال‌هایی که ایران تحریم بود ما می‌شنیدیم که قطر میزان برداشتش رو از این میدان افزایش داده. حال یک کمپانی غربی داره برمیگرده به پارس جنوبی برای توسعه فاز 11 هم به همراه کنسرسیومی که متشکل از چین و ایران هم هست. به نظرتون آیا ایران میتونه بازگرده به اون موقعیتی که در پارس جنوبی داشت و رقابتش رو با قطر به یک وضعیت متوازنی برسونه؟
غیر ممکن نیست، ولی خب به هر حال یک شبه هم اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق یعنی ایران فرصت‌های طلایی بسیار رو توی زمینه از دست داده در طی این سال‌های اخیر، به خصوص به خاطر تحریم‌ها و از اون طرف هم به خاطر مسائل و ملاحظات سیاسی داخل کشور. وقتی که این به اصطلاح به حالت یک هدف اصلی برای دستگاه نظامی امنیتی کشور قرار گرفت که از مداخله سرمایه‌گذاران خارجی تو پارس جنوبی جلوگیری کنن و به جای اون تقریبا یه حالت مونوپولی ایجاد کنن برای شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی کشور، نظامی و امنیتی کشور، خب این به هر حال یک عقب‌گرد خیلی چشمگیری بود برای ایران. حالا بازم میگم این سرعت بازیافت این عقب‌گرد و جبران این عقب‌گرد برمیگرده به دو تا عامل. یکی این هست که قدرت‌های داخلی تا چه اندازه موفق بشن که با یک توازنی برسن که این اجازه رو به شرکت خارجی بدن، و دومی این هست که خب به هر حال ایران روابطش در منطقه و اتفاقات و وقایعی که در منطقه در حال رخ دادن هستن چقدر روی ایران تاثیرگذار باشن.
معاون وزیر دفاع ترکیه اسماعیل دمیر روز سه‌شنبه امروز در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفته که کشورش برای ایجاد یک سیستم دفاع موشکی دوربرد با همه از جمله روسیه گفتگو خواهد کرد. رویترز همچنین گزارش داده که با احیای مناسبات آنکارا با مسکو کار احداث اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه طرحی 20 میلیارد دلاری که با همکاری روسیه انجام می‌گیرد شتاب گرفته. مسکو روز دوشنبه گفته که روسیه و ترکیه همکاری نظامی را از سر می‌گیرند و در نظر دارند پیش از پایان سال جاری میلادی جلسه‌ای تشکیل دهند.
تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور به این پرسش پاسخ می‌دهد که این مسئله خدشه‌ای به عضویت ترکیه در ناتو و همکاریش با آمریکا وارد نخواهد کرد. تورج عطابکی:
هیچ پیوندی ابدی ازلی نیست. پیوند ترکیه با ناتو هرچند عمیق، هرچند تاریخی، اما مثل هر پیوند دیگه این بضاعت رو داره که دستخوش تحول بشه و یا روزی از بین بره، گسسته بشه. اما در حال حاضر من نشانه های جدی نمیبینم که خطر این پیوند رو تهدید بکنه، چرا که ترکیه به غایت به ناتو احتیاج داره و پیوندش چنان عمیقه که تحولاتی از این است که ما در سوریه شاهدش هستیم و یا سیاست‌گذاری‌های جاری آقای اردوغان نمیتونه خطر جدی برای این باشه. در کنار این پیوند بسیاری از اعضای ناتو که عضو اتحادیه اروپا هم هستند پیوندهای تنگاتنگ اقتصادی با ترکیه دارند و ترکیه نمیتونه پیوند خودش رو با ناتو که متاثر میشه از پیوندش با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مستقل از ناتو به خطر بیاندازه. اما پریشانی و سردرگمی که در سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در قبال بحران سوریه، اتفاقاتی که در خود ترکیه جاری هستش، سیاست داخلی ترکیه، سیاستی که آقای اردوغان در قبال کردها اتخاذ کرده، ترکیه رو در شرایطی قرار داده که بخواد ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رو تحت فشار قرار بده که یک امتیازهایی به
در همین ارتباط آقای عطابکی، همین امروز اتحادیه اروپا درخواست شدیدی از ترکیه برای از سرگیری دیالوگ سیاسی با گروه‌های اپوزیسیون و پاسداری از دموکراسیش به عمل آورده، تحولات اخیر در اون کشور رو به شدت نگران کننده خوانده. مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا پس از سرکوب تظاهرات میدان تقسیم و سپس در سال گذشته بر سر بحران پناهجویان و از اون طرف خط و نشان‌های دولت اردوغان رو به وخامت بوده، همچنان چشم‌انداز مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا رو چگونه می‌بینید؟
ترکیه برای اتحادیه اروپا بسیار مطرحه، در حقیقت حیات خلوت اتحادیه اروپا به شمار میاد و اتحادیه اروپا تحولات ترکیه رو از نزدیک دنبال میکنه. ما 3 میلیون ترک فقط در کشور آلمان داریم و ترکیه به هر صورت نگرانی که تحولات ترکیه چه تأثیری بر این جماعت چشمگیر در کشور خودش بگذاره. بنابراین ترکیه ضمن این که نگرانی خودش رو از وضعیتی که در منطقه وجود داره اعلام کرده و از اتحادیه اروپا خواسته که به حمایت از ترکیه در بیاد، اما اتحادیه اروپا ارزش‌های خودش رو داره، بنابراین از ترکیه میخواد که به این ارزش‌ها احترام بگذاره. در حال حاضر وضعیت به شدت بحرانیه و رابطه اتحادیه اروپا و کشورهای مطرح اتحادیه اروپا با ترکیه بسیار سرده. اما برای اتحادیه اروپا ترکیه آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیست. اتحادیه اروپا میدونه که در تحولات آینده ترکیه این بضاعت و این امکان وجود داره که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه از صحنه سیاسی ترکیه کنار برن و ترکیه همچنان به عنوان یک حیات خلوت مطرح برای اتحادیه اروپا باقی بمونه. از طرف دیگه آقای اردوغان هم فکر میکنه حالا که تحت فشار از طرف اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده آمریکا میتونه که برای امتیازگیری از این دو قدرت تهدید بکنه به رابطه نزدیک با روسیه.
اصولا با توجه به سیاست‌های دولت اردوغان که همین به تازگی گفته که هیچ مانعی نداره که اگه وی رو دیکتاتور بخونن، فشارها و بگیر و ببندهای گسترده اخیر در ترکیه به دنبال کودتای نافرجام تابستان گذشته، چه آینده‌ای رو میشه برای ترکیه متصور بود؟ ترکیه داره به کجا میره؟
ما در حال حاضر شاهد جاری شدن یک جنگ داخلی پنهان در ترکیه هستیم. خب وقتی در ایالت‌هایی از ترکیه رو در رویای گسترده نظامی بین مخالفان و دولت مرکزی در ابعاد بسیار چشمگیرش به وجود داره، همیشه این امکان وجود داره که در تحولات بعدی اگر همچنان دولت مرکزی راه حلی رو پیدا نکنه که به این نقار ملی پاسخ بده و به این چند صدایی ترکیه سر تعظیم فرود بیاره میتونه این بحران فراگیر باشه. آنچه که هر ناظری رو نگران میکنه اینی که این بحرانی که در حال حاضر در ترکیه جاری هستش چه ابعاد فاجعه باری میتونه به خودش بگیره اگر همچنان دولت آقای اردوغان بعد از کودتای نافرجام 15 ژوئیه به قلع قمع مخالفان خودش ادامه بده. همینجا اشاره کردنیه که این سردرگمی به ویژه در ماهای اخیر به خاطر کارزار انتخاباتی در امریکا ابعاد عمیق‌تری به خودش گرفته و آقای اردوغان با اشراف به این خلع محدود قدرت تصمیم گیری در ایالات متحده امریکا به تشدید مواضع خودش همت گذاشته.
از تورج عطابکی تحلیلگر مسائل ترکیه میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. شنوندگان گرامی رادیو فردا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی است که آغاز شده و 45مین رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر حداکثر تا فردا همین وقت معرفی خواهد شد. اگر شما هم گپ و گفتی دارید در این باره 00420221122112 و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تک شما. جامعه سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. بار دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. در دقایق پیش رو به این برنامه خوش آمدید. حاشیه نشینی مدرن، شکل تازه‌ای از حاشیه نشینی در کناره کلان شهرها. دیگر گروه‌های حاشیه نشین الزاماً کپرنشینی نمی‌کنند و حتماً در راه‌های منتهی به شهرهای بزرگ چادر نمی‌زنند. نوع مدرن حاشیه نشینی اتفاقاً در آپارتمان‌ها اتفاق می‌افتد و خیلی هم در برابر چشم همه است. حالا دیگر حاشیه نشینی پی و فونداسیون دارد و آنچه ابر شهرها با آن روبرو هستند نه آدم‌های حاشیه نشین بلکه مجتمع‌ها و شهرک‌های حاشیه نشین است. محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته درباره همین آسیب اجتماعی ابراز نگرانی کرد. حاشیه نشینی مدرن که به گفته او عمدتاً پس از پروژه پرماجرای مسکن مهر شکل و شدت گرفته است. مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای خانه دار کردن قشرهای کم درآمد. بر اساس این طرح دولت با واگذاری زمین رایگان خانه سازی را تشویق می‌کرد. حالا اما 8 سال دولت محمود احمد نژاد به پایان رسیده و دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم رو به پایان است. زمان مناسبی که عوارض و نتایج اجرای طرح مسکن مهر بیشتر به چشم بیاید. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از رشد 50%ی پرونده مسکن مهر خبر داده و میگوید خودمان با دست خودمان شهر فقرا درست کرده ایم. از سوی دیگر معاون پیشگیری از وقوع جرم استان البرز از جرم‌ها و بزه‌هایی در شهرهای بزرگ حرف می‌زند که بی ارتباط با پدیده حاشیه نشینی نیستند. او به خبرگزاری فارس گفته 40% جرائم در ایران مربوط به پدیده حاشیه نشینی است. زورگیری و جرائم مرتبط با مواد مخدر. این حاشیه‌ها یا اقتصادی هستند یا فیزیکی. احمد علوی اقتصاددان:
حاشیه نشینی معمولا یه اکوسیستم خودشو داره، یعنی به اصطلاح جامعه خردی وجود میاد و در اونجا کسایی که درآمدشون پایینه، به اصطلاح سطح سوادشون پایینه و بالاخره با مسئله فقر و فقر فرهنگی، فقر اجتماعی دست و پنجه نرم میکنن، اینها در یک چارچوب گرد میان. معمولا محلات خاص یا به اصطلاح محلهای مسکونی خاصی هم وجود داره که حاشیه نشینای اقتصادی به لحاظ فیزیکی هم حاشیه نشین میشن.
جنگ، حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، خشکسالی و آنچه این سالهای اخیر پررنگتر شده یعنی ریزگردها. معاون پیشگیری از وقوع جرم استان البرز میگوید اینها از جمله دلایلی هستند که پدیده حاشیه نشینی را تولید میکنند. عواملی که باعث میشوند مردم از روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند، زمین و دامهای خود را رها کنند و بیان که بدانند شهر چه سرنوشتی برایشان تدارک دیده راهی شوند. ناصر کرمی اقلیم شناس:
اقتصاد روستایی در ایران فرو پاشیده، روز به روز کوچیکتر شده. یعنی ما از یک چیزی حدود جمعیت 80% ایران مثلا در حدود 100-150 سال پیش که به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد روستایی و کشاورزی وابسته بودن، الان به کمتر از 30% رسیده و خب شمار روستاییان هم تقریبا الان همین تعداد هستند. اما همین تعداد هم عمدتاً سکونتگاهشون روستاست. روستا ارتباط مستقیمی با معیشتشون نداره. ما خیلی روستاها داریم به خصوص تو منطقه جنوب، تو منطقه شرق، که صرفاً چون یک سکونتگاه ارزانی عرضه میکنن و یه سری یارانه دارن دیگه. به یک شکلی این یارانه ها رو اگه ما میگرفتیم، یعنی اون فضایی که توی روستا بود سکونتش به ارزان ترین شکل ممکن سکونتگاه عرضه میشد، شاید خیلی درصد کمتر میشد.
همین یک ماه پیش بود که خبرگزاری مهر از بحران مهاجرت در شرق ایران خبر داد و گفت 1700 روستا به دلایل مختلف، از جمله مهمترین آنها خشکسالی و بی‌آبی در استان مرزی خراسان جنوبی، خالی از سکنه شده است. روستاها متروکه و مرزها خالی شدند. در عوض جمعیت شهری روز به روز در حال افزایش است. ناصر کرمی اقلیم شناس میگوید خشکسالی در سالهای اخیر تیر خلاص را به زندگی روستایی در ایران زده است.
در سالیان اخیر خشکسالی به واقع اون تیر خلاص رو به هزاران سال سابقه به اصطلاح اون معیشت روستایی کشاورزی ایران زده. یعنی دیگه کاملا بسیاری از روستاها اخبارش رو هست دیگه، فقط به خاطر خشکسالی مثلا در جای مثل خراسان جنوبی، کل اون نیمه جنوبی و نیمه شرقی کشور میشه گفت. یعنی ما هرچی از این منطقه جنوب شرق و سمت جنوب به شمال غرب، روستاها روز به روز خالی تر شده و بعد ما با پدیده‌ای روبرو شدیم با حاشیه نشینی‌های چند میلیونی، یعنی چیزی که تو اطراف تهران هست، در اطراف ورامین هست، در اطراف کرج هست، شهرک های بسیار بزرگی که به واقع از نظر عمق و اون چیزی که از نظر اجتماعی توش رواج داره، اقتصادی، چیزی شبیه کپرنشینی های ریو دو ژانیرو یا مثلا بمبئی هست، ولی فقط به خاطر اینکه پول نفت بوده به هر حال ظاهری آبرومند داره، ولی در داخل از نظر حالا اگه بگیم شاخص خوشبختی یا رفاه و اینها چندان تفاوتی واقعا نداره با اون کفرنشینی ها.
پدیده‌ای که در جامعه شناسی از آن به عنوان جمعیت پذیری نام میبرند. جمعیت هایی از جاهای دیگر به هر دلیلی راهی مکان تازه میشوند. این جمعیت فقط به ساختمان نیاز ندارد، هرچند که امکانات فیزیکی و بهداشتی شهرک های حاشیه نشین از جمله فاضلاب یا دسترسی های شهری هم وضعیت چندان مناسبی ندارد. اما جمعیت پذیری پدیده است که اگر ارزیابی نشده اتفاق بیفتد، میتواند آسیب‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد، آنچه احمد علوی اقتصاددان آن را دور باطل می‌داند.
این یک دور باطله، به این معنی که وقتی جرم و بزهکاری زیاد میشه توی یک به اصطلاح منطقه جغرافی معین، خب طبیعی اونجا میانگین سن میاد پایین، یا فرزند بهره کشی از کودکان و زنان و افسایش پیدا میکنه.
او علاوه بر بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی از آثار حاشیه نشینی بر وضعیت اقتصادی کشور هم غافل نمی‌شود.
طبیعیه وقتی بخشی از جامعه به لحاظ اقتصادی حاشیه نشین میشه، یعنی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشه، این تاثیر منفی خواهد گذاشت، حالا یا بر رشد اقتصادی به طور کلی، خب چون نیروی کار از یک حالت فعال به شکل منفعل در میاد. اگه از نظر جغرافی و اقلیمی هم نگاه کنیم، خب طبیعیه با نبود رشد اقتصادی و اشتغال دچار یک عدم توزیع منابع خواهیم شد، نابرابری در این مورد. و ما الان در ایران که گاه گفته میشه حدود 13 میلیون گاه 19 میلیون ما حاشیه نشین داریم، این افراد نقشی در تولید ندارن، چه در زمینه رشد اقتصادی خانوار، چه در رشد اقتصادی اون شهرک‌ها یا اون مناطق، یا در سطح کلان نقش منفی خواهد داشت این نوع حاشیه نشین.
اما راهکار چیست؟ ناصر کرمی اقلیم شناس از راه‌های ممکن برای تغییر وضعیت حاشیه نشینی، نجات حیات روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه می‌گوید.
شما با توزیع مزیت‌های نسبی میتونید مردم رو ثروتمندتر یا فقیرتر بکنید. من یه مثال خوبش اتفاقا توی شهر تهران بزنم. خب قبل از انقلاب واقعیت اینه که این شکاف بین شمال و جنوب تهران خیلی شدید بود. شاعر انقلابی ما این بود که روز خلق از آن سوی توپخانه به این سوی سرریز شود. اما به تدریج یک جریانی را افتاد از حدود 25-30 سال پیش که از شمال شهر تهران پول میگرفت، از جنوب شهر تهران هزینه میکرد. نتیجه این شد که اون شکاف کم رنگ شد و خب یک مزیت‌هایی برای زیستن در جنوب شکل گرفت. الان دیگه مثلا در جنوب شهر تهران زندگی کردن اصلا زد ارزش نیست، شاید قبلا زد ارزش تلقی می‌شد، چون مزیت‌های نسبی رفت اونجا که سکونه، یعنی کسی که خونه داشتن تو جنوب شهر الان قیمتش خیلی رفت بالاتر. به همون صورت مقیاس ملی شما که همه مزیت‌ها رو، مزیت اقتصادی، مزیت فرهنگی، مزیت نزدیکی به قدرت سیاسی، همه رو میاری توی شهر، طبیعیه که اطراف خودشون رو به این مزیت‌ها نزدیک می‌کنن. برعکس اگه شما مزیت‌ها رو منتقل کنه به جایی که ترجیح میدید جمعیت‌ها اونجا باشن، یعنی روستانشینی یک مزیت‌های خیلی مشخص آشکار غیر قابل اغمازی داشته باشه، خب اونجوری خواهد شد. اما خب در ایران میگم شما حتی اگه توی شهر بزرگ، شهر چند میلیونی تو مرکز استان زندگی می‌کنید، بعضن برای یک کار اداری باید باشید به تهران. حتی
حجم عظیم ساخت و ساز در قالب پروژه‌های مسکن مهر و تجمع انبوه ساختمان‌ها در مقیاس‌های بالای 10,000 تا 100,000 واحد مسکونی ناگهان بافت‌هایی را در سراسر جامعه شهری ایران به وجود آورده که با وجود تفاوت‌ها دارای مسائل، مشکلات و آسیب‌های مشترکند. ساختمان‌های عظیم ساخته شده اما به انسان توجهی نشده است. اینطوری است که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از آسیب‌های اجتماعی در این فضاهای مسکونی شده به دست رسیده است. از قتل و اعتیاد و تجاوز گرفته تا خودکشی ساکنان و دانش آموزان در مناطق حاشیه نشین. حاشیه نشینی مدرن. سپاسگزارم که یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.